بوده از جمله در سوره اسراء آیه 23 فرموده که به مردم فرمان داده گفته تنها مرا بپرستید و بیدرنگ احسان و نیکی به پدر و مادر را بعد او بیان کرده گفته چیکار بکنید به پدر و مادرتون احسان و نیکی بکنید. و همچنان در سوره لقمان آیه 14 خداوند متعال فرموده انا اشکر لی و لوالدی که و ما و پدر و مادرتون چیکار بکنید تشکری بکنید. و همچنان در آیه دیگری فرموده و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. لا تعبدون الا الله میگه هیچ کسی رو عبادت نکنید غیر خداوند متعال و بالوالدین احسانا و احسان بکنید بخود به والدینتون. از اینها ما میتونیم به این مطلب برسیم که خداوند متعال نیکی و احسان به والدین رو بعد پرستش خودش قرار داده. خب این بحث از جایگاه این است. حالا چرا خداوند متعال همچین جایگاهی را قرار داده؟ از باب مثال میگه ما انسان‌ها در نوع و در ذات ما هست که بر هم نوع خود چیکار بکنیم؟ محبت، نیکی و احسان بکنیم. و قطعا اگر کسی به ما نیکی و احسان بکنه ما او رو بی جواب نمیمونه. و یک بحث اینجا هست که پدر و مادر ذاتن و فطرتن فرزندان خودش رو دوست داره، نسبت به آنها نیکی میکنه، با اونها فداکاری میکنه و از اونها محافظت میکنه و تمام انجام دادن این کارها بدون چی از بدون کدام ناراحتی و منت گذاشتن هست.
بله، خب فکر میکنین که در نزدیکی به خداوند احترام چقدر میتونه تأثیر داشته باشه؟
اینجا با عرض برسانم خدمت شما که آثار فراوانی داره، از جمله مهمترین آثارش از دید بنده یکی این هست که باعث غفران الهی میشه. در سوره اسراء آیه 17 خداوند متعال میفرمایید که هر کسی که به والدین خودش احترام بکنه و با اونها احسان و نیکی بکنه من او رو خواهد بخشیدم. خب چه چیزی مهمتر از بخشیدن خداوند متعال هست؟ پس قطعا نیکی کردن به والدین و احسان و با آنها و دعای خیری که در قبال آنها ما از والدین میگیریم باعث میشه که ما در زندگی معنوی ما یک درجه به خداوند متعال تقرب پیدا بکنیم و باعث بخشش ما شه. دومین اثری که به ما کمک میکنه برسیم به خداوند متعال یا یک مرحله نزدیکتر شویم این هست که باعث رحمت الهی قرار میگیریم. یعنی کسی که به والدین خودش نیکی و احسان بکنه خداوند او رو مورد رحمت خودش قرار میده. از همه مهمتر این که خداوند او رو از آتش جهنم نجات میده. یعنی نیکی کردن به والدین و احسان داشتن نسبت به والدین و پدر و مادر به ما کمک میکنه که در قبال آتش جهنم سپری شود این نیکی ها. خب وقتی ما به این راحتی میتوانیم از آتش جهنم نجات پیدا بکنیم، به غفران الهی دست پیدا بکنیم و رحمت الهی را هم از آن خود بکنیم، خیلی قشنگ هست و به راحتی میتوانیم این عمل را انجام بدیم.
بله خانم زینب الهام، آگاه امور دینی، تشکر میکنم از شما.
وقتتان بخیر.
عاشقانه ترین لحظه زندگیم لحظه سلام بر شماست، لحظه نشستن در صحن و سرای شماست. عاشقانه ترین لحظه زندگیم لحظه ایست که کبوتری می شوم و در کنار ذریح پاکتان می نشینم و شما با همه مهربانیتان به حرفهایم گوش می دهید. بر روشنای تو ظلمی زند سیاهی ها، شبیه غبطه جامانده ها براهی ها، بجز سلام به تو آن هم اکثرن از دور، چه کرده ایم در این عمری از تباهی ها؟ به پیشگاه شما سربزیر می آیم و سربلند ترین شکل عذر خواهی ها، دلنگه درب حرم باز مثل آغوشت همیشه هست پذیرای بی پناهی ها. از این به بعد ندارد تاب دریا را که خواب حوض تو را دیده اند ماهی ها، که سنگ فرش تو از جنس چشم آهو هاست و خاک پای تو اکسیر خوش نگاهی ها. دوباره باید از اینجا به جاده زل بزنم، همان حکایت جامانده ها و راهی ها. همراهان عزیز و ارجمند، می توانید با ما در ارتباط باشید از طریق این دو شماره: 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. منتظر حرفهای دلتان هستیم. وارد حرم که شد و سلامی به امام رضا علیه السلام داد، با جاروی پردار خادمیش همان گوشه همیشگیش ایستاد و به مردم و حرم خیره شد. گاهی مردم را راهنمایی می کرد و گاهی باز هم به مردم و حرم خیره می شد. آرام گفت: یا امام رضا، می دانی چند سال است افتخار خادمی شما و زائرانت را دارم؟ می دانی آقا، مدت ها بود دلم میخواست اینطوری یک دل سیر نگاهت کنم و به جای همه آنهایی که آرزوی زیارت شما را دارند سلام بگویم. دیروز خواهرم از راه دور زنگ زد و به من گفت اگر آمدم حرم سلام او را هم به شما برسانم و بگویم که خواهرم چقدر دلتنگ شماست. اما میدانم که شما آنقدر خوب و بزرگوار هستید که جواب سلام همه را میدهید، حتی آن کسی که خیلی خیلی از شما دور است. امام رضا علیه السلام می‌فرماید: از ما نیست آن که دنیای خود را برای دینش و دین خود را برای دنیایش ترک گوید. چه خوب است که برایت هیچ فرقی نمی کند زائرت اهل کجاست یا نامش چیست. شما مثل همیشه مهربانی و بزرگوار، مثل همیشه خورشیدی هستی که بر دلها میتابی و امید را بر قلبها روشن نگه میداری. میخواهم بگویم خداحافظ، اما دوست دارم تا قیامت زائر صحن و سرای ستاره باران شما بمانم. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز ترنم باران رسیدیم. از مشهد مقدس و از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجج حضرت امام رضا علیه السلام با یک یک شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز خوش و خدا نگهدار.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. دعوت می‌کنیم شننده این برنامه باشید با مدت 15 دقیقه.
دیدبان شفافیت میگوید که علت این که اصلاحات در وزارت مالیه عملی نمیشوند این نهاد یک منبع
خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان که برای دیدار با مقامات هندی اخیرا به بین نو سفر کرد.
وقت زمانی که من تغییر و تبدیل میشه هر کدامشون به مایل دل خود
پاکستانی ها در قضایای صلح افغانستان بخش از این کتابش آمده است که رئیس جمهور ترامپ در یک نشست در 8 نوامبر در کاخ سفید حضور نظامی آمریکا در افغانستان را راهبرد اشتباه و شرم‌آور خواند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. امید که لحظه‌های خوبی را پیش رو داشته باشین. باز هم در شنبه دیگر نوبت رسیده و برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. در این برنامه حدوداً 15 دقیقه مروری داریم بر مهمترین تحولات افغانستان در هفته گذشته. خوشحال میشیم اگر نظر و پیشنهاد خودتان را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اما عناوین مهم برنامه این هفته. پایان نشست ژنو، گسترش فساد در افغانستان و انتقال دوستم از آمریکا و ناتو. نشست ژنو برای جلب کمک‌های 4 ساله به افغانستان در حالی به پایان رسید که کشورهای شرکت کننده متعهد به ارائه حدود 13 میلیارد دلار کمک مشروط به این کشور شدند. به دلیل محدودیت‌های کرونا این نشست به صورت مجازی برگزار شد. گفتنی است که کنفرانس‌های تعهدات مالی برای بازسازی افغانستان هر 4 سال یک بار برگزار می‌شود. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در کنفرانس ژنو درباره فساد اداری در افغانستان گفت دولت این کشور اراده جدی برای مبارزه با فساد دارد، اما جامعه جهانی از اقدام قاطعانه برای مبارزه با این پدیده جلوگیری می‌کند. مخاطب سخنان معاون اول رئیس جمهوری افغانستان درباره مانع تراشی جامعه جهانی در مسیر مبارزه با فساد اداری و مالی در این کشور، کشورهای غربی است که در حدود 2 دهه گذشته شرکت‌های وابسته به اونا در پوشش مسئله بازسازی افغانستان میلیاردها دلار کمک‌های بین‌المللی را هدر دادند. درباره نقش کشورهای غربی در فساد، نظر محمد یوسف امین زازی آگاه مسائل افغانستان را پرسیدیم.
ما یک ترانسپورت داشتم و همراه شرکت سوپی ما قرارداد داشتیم. همی مواد لوجستیکی و خصوصا مواد نفتی انتقال می دادیم. همیال 22 میلیون دلار ما را می امریکایی روزی کرد برد و خود مردم افغانستان برد. مکمه هم دایر شده، لیکن هیچ قوتی پیدا نشد، نه ناتو، نه امریکا، نه سفارت امریکا، نه میستیگار، نه جامعه بین المللی، نه ایساف، نه حکومت افغانستان قادر به این نشدن که عموم حقوق مردم افغانستان از این کمپانی خارجی باید بگیرن. 22 میلیون دلار شما فکر کنین که اگر کمپانی نبودن، اینجا به صدها ترانسپورت مصروف کار بودن و مردم ها رو به بسیار مشکلات بسیار عظیمی کلانی ماندن. فقط با حکومت امریکایا و ایساف اینا کارهایی رو میکردن، چور چپاری رو میکردن که هیچ به قوانین افغانستان اینا احترام نداشتن. حتی ما شاهد یک مجلس هستم که خارجی ها که ای قانون امریکا قانون افغان ها را حتی توهین میکردن که ما قانون افغانستان و قانون اساسی و قانون جزای افغانستان محکم بر اصلیت نمیشناسیم.
اما درباره نشست ژنو و کمک هایی که در این نشست تعهد داده شد در ادامه نظر حسن علی فکور آگاه مسائل اقتصادی را پرسیدیم.
امیدواریم کشور ما دیگه از این کمک ها آهسته آهسته فاصله بگیره، چشمش به جامعه جهانی و به کشورهای خارجی نباشد. ما خود ما موادین زیاد داریم، امکانات زیاد داریم، ظرفیت های زیادی داریم و کشور ما استعدادهای زیادی دارد که بتواند بخشی عمده ای از نیازمندی های خود را از داخل کشور تهیه و تامین کنه. دیگر همه که هر ساله یا چند سال بعد کشورهای دوست یا همکار بیاین در رابطه با افغانستان جلسه بگیرن، حالا بعد بحث کنم که ما چی خدر با افغانستان کمک کنیم، چی خدر با افغانستان پول بفرستیم، این خودش برای افغانستان خوب نیست. حالا چند سال اولش ممکنه خوب خیلی مهم نبود، ولی اینکه افغانستان سالهای سال دستش دراز باشد به سمت کشورهای بیگانه و کشورهای خارجی با ما کمک کنید، این هم از اعتبار افغانستان میکاهه، هم جایگاه افغانستان در سطح دنیا تنزل میبخشه، پایین میاره. این کشور هیچ وقت از سخت و بدبختی و فلاکت زدگی نجات پیدا نمیکنه، همیشه دستش به سوی کشورهای همسایه و کشورهای جامعه جهانی درازه. خب به هر صورت گفتیم اول امیدواریم که در آینده ما بتوانیم نیاز خود را به کشورهای خارجی کمتر بسازیم، بیشتر تکیه کنیم به منابع داخلی خود و توانایی ها و ظرفیت های خود.
اما چنانچه اشاره شد، آقای صالح در مورد فساد به نماینده های پارلمان اشاره کرد. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور افغانستان در نشست ژنو درباره فساد اداری در افغانستان گفت که تاکنون هیچ عضو پارلمان هزینه دست داشتن در فساد را نپرداخته. این اظهارات با انتقاد نمایندگان پارلمان روبرو شد. عمر نصیر مجددی نماینده مردم هرات در پارلمان:
ما هم به عنوان نماینده مردم خوشحال میشیم اگر نماینده در خانه ملت هست و دست از او به فساد آغشته هست و به نحوی از آدرس وکالت توی استفاده میکنه، خوب هست که او به پنجه قانون سپرده شه. من فکر میکنم که مشکلات شخصی که جناب آقای رحمانی رئیس پارلمان و آقای صالح با هم دارن، به این مشکلات شخصی و رقابت های شخصی از اونا باعث شده که روزانه ما از آدرس حکومت اتهامات مختلف به خصوص از آدرس معاونیت اول ریاست جمهوری به خانه ملت وارد بشه. ای کاش مشخص میشد که آقای اکس یا آقای وای در مسائل مختلف در فساد اداری در وقتهای مختلف دست داره. وقتی اتهام وارد میکنن همه وکلا احساس عظیم میکنن که اتهام برای همگی از وکلا وارد شده.
برای بیش از 40 سال مردم افغانستان متحمل خونریزی هایی بوده اند که عمدتاً از خارج نشأت گرفته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران این واقعیت تلخ را در کنفرانس بین المللی افغانستان 2020 که با حضور نمایندگان ارشد 66 کشور و 32 سازمان بین المللی و منظور تبیین راهکارهای برقراری صلح، ثبات و توسعه در ژنو برگزار شد بیان کرد. ظریف در بخشی از سخنانش صحبت کردن از جنگ در افغانستان 20 سال بعد از کنفرانس بن را یک تراژدی بزرگ دانست و با بیان اینکه رویکرد نظامی برای ایجاد صلح شکست خورده است تصریح کرد ایران همواره از گفتگوهای بین الافغانی که تحت اختیار و رهبری خود افغانها انجام شود حمایت کرده. ضمن اینکه سازمان ملل متحد باید در تسهیل گفتگوهای بین الافغانی نقشی محوری داشته باشد و ایران برای همکاری آمادگی داره. سوال ایست که چگونه میشه به برقراری صلح و امنیت در افغانستان کمک کرد؟ پیر محمد ملازهی تحلیلگر با آگاه مسائل سیاسی:
اصل قضیه به نظر من بحث روی این مسئله که در شرایطی که ابتکار امریکایی برای صلح در افغانستان تقریبا به بن‌بست کشیده و دیگه خیلی امیدواری وجود نداره، چطوری میشه کشورهای منطقه کمک کنن به روند صلح ابتکاری رو در واقع کشورهای همسایه افغانستان و منطقه به خصوص کشور اسلامی به خرج بدن که بتونن افغانستان رو به صلح و ثبات برسونن. در این رابطه به نظرم میاد که ایران از اهمیت بالایی برخوردار تلاشاش به دلیل اینکه امنیت افغانستان و امنیت ایران به هم گره خوردن و دو تا کشور یک مرز طولانی بالای 900 کیلومتر دارن که آسیب‌پذیر هست. به همین دلیل من فکر میکنم که تلاش میشه که به یک نوعی یک صلحی رو در افغانستان بتونن به اصطلاح برقرار بکنن که بعدم تضمین شده باشه که کار به اصطلاح جنگ‌های بعدی تو این کشور نکشه.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت. سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه این هفته و دعوت می‌کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان این برنامه. اما در افغانستان طولانی شدن روند مذاکرات صلح در حالی است که حملات طالبان در مناطق مختلف افغانستان نیز شدت پیدا کرده است. مارشال عبدالرشید دوستم بعد از جان باختن فرمانده پلیس ولسوالی قرمقل ولایت فاریاب به این ولایت رفته گفت که اگر به او اجازه داده شود جلو خشونت ها در کشور را میگیره و هر کسی را که دست به خشونت بزنه سرکوب خواهد کرد. وی در این باره با مذاکرات امریکا و طالبان این گونه واکنش نشان داد:
شما چطور همه جنرال ها حداقل ناتو خدا میدانه چند هزار جنرال دارید؟ امریکا ابرقدرت دنیا خدا میدانین. آخرش هم رفته در خانه دراین بچه های دارم پرسان کنه چطور شد؟ آقا جنگ چه رقم بود؟ هیچ رقم هی ما را موترسیکل والا پیش کرد یک گپی بسار چی هست؟ اردوی ابرقدرت جهان از موترسیکل شکست خورده برو.
اما چرا شخصیت‌های مثل عبدالرشید دوستم در ساختار امنیتی و نظامی حضور ندارند تا در برقراری امنیت از اونا استفاده شود؟ محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان.
بدون شک رهبری سیاسی امروز افغانستان علاقه چندان به تشویق همکاری‌ها از جانب این افراد ندارد و از جانب هم این آدم‌ها که متنفذین کلان در افغانستان هستند، چون ساختار سیاسی در افغانستان مبتنی بر حضور سنتی رهبران قومی و رهبران جهادی در حقیقت که یک عنوان یک واقعیت است تعریف میشه، ولی این افراد حکومت متاسفانه با خود نداره و که اجازه نمیده که اینا در این ساختارها شریک بشن و می دلیل هم هست اونا هم بی‌رغبت شدن، بی‌میل هستن از دفاع مستمر ادامه‌دار و مفید صرف در حوزه امنیتی خود را تلاش میکنن. حکومت نتونست از این ظرفیت‌ها استفاده کنه، نمیخواهد از این ظرفیت‌ها استفاده کنه.
اولین جشنواره ملی فیلم افغانستان در کابل برگزار شد. این جشنواره به عنوان جشنواره لاجورد توسط ریاست افغان فیلم و مدت 10 روز از اول تا 10 قوس برگزار شد. در کنار سینماگران افغانستان، مقام‌های دولتی و فرهنگیان، برخی از سینماگران از کشورهای روسیه و ایران نیز در مراسم افتتاحیه این جشنواره شرکت کردند. محمد طاهر زهیر، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، که در این مراسم حضور داشت، جشنواره لاجورد را گامی بلند در راستای رشد و توسعه صنعت سینمای افغانستان خواند. محمد طاهر زهیر تبادلات و ارتباطات فرهنگی میان ایران و افغانستان را مهم برشمرد و گفت:
امیدوار هستم که بیشترین همکاری ها و تبادله تجارب صورت بگیرد و شاید شما در جریان باشید که در زوده ها یک تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در سطح کلان ملی امضا می شود، در سطح کلان بین دو کشور امضا می شود و یک بخش از این تفاهم نامه برای همکاری های فرهنگی هست و افغانستان وزارت اطلاعات فرهنگ علاقمند گسترش روابط فرهنگی میان دو کشور است.
در این جشنواره فیلم‌هایی از 17 سال گذشته از بین 210 فیلم کاندید و 55 فیلم به بخش رقابتی راه پیدا کرده است. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه این هفته افغانستان در هفته ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوندیار و نگهدارتان.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنوندگان عزیز نشرات رادیو دری دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
چند گویی که بداندیش و حسود عیب جویان من مسکینند، گه به خون ریختنم برخیزن، گه به بدخواستنم بنشینن. نیک باشی و بدت گوید خلق، به که بد باشی و نیکت بینن. همراهان سلام، از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و از برنامه پند پیران مهمان لحظات شما خوبان هستیم. شما خوبانی که وارث گنجینه‌های بی‌شمار از معارف ناب ادبی و حکایات اخلاقی و عملی هستید، شمایی که در پیشینه و ریشه خود بزرگان همچون حافظ و فردوسی و مولانا و جامی و صدها نام بزرگ دیگر را دارید. این برنامه هم قطره‌های از این حکایات شیرین زبان و ادب پارسی را با الهام از گلستان سعدی و جامع الحکایات محمد اوفی میگیرد و با هنر تمثیل و به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پیشکش میکند. پیشکشی امروز حضرت سلیمان و مرد اجل رسیده نام دارد. بشنویم.
من از مسافرت با قایق میترسم.
سوار شومر، این همه مسافر هر روز در رفت و آمدن.
چرا باور نمی کنی؟ از آب وحشت دارم.
دلیل این ترسیدن چیست؟
دو سال پیش پسرمویم با خانواده سوار کشتی شدن تا به مهمانی روان. بین راه طوفانی در گرفت و کشتی آنها غرق شد.
امروز هوا صاف و خوب است.
اصرار نکن زبیر، از راه خشکی می روی.
مسافت زیادی است و یک شبانه روز در راه خواهیم بود.
مانعی ندارد،
زندگی و مرگ دست خداست. هر چه تقدیر است همان می شود.
تو برو، من به خانه برمیگردم.
خودت میدانی که برای انتخاب و خرید کالا باید هر دو حضور داشته باشیم.
از اینجا تا بندر چند ساعت طول می کشد؟
یک ساعت و نیم در راه هستیم.
مرگ در میان امواج بسیار دردناک است. زن و مرد سوار قایق می شوند. برویم زبیر.
کجا؟
به شرطی که در طول سفر چشمهایم را ببندیم.
من کلمود به چشمان باز و بسته توجهی ندارد. ناخدا صبر کن. بیا. به زیبایی امواج و پهنه آسمان نگاه کن. آفریدگار بزرگ و توانا رودخانه ها و دریاها را چگونه خلق کرده است که روزی بندگانش را بدهد؟
مرغان دریایی را ببین.
هر کدام از دیگری سبقت می گیرند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
می خواهی چشمانت را ببندم؟
نه، زیبایی رودخانه با پرواز مرغان را از دست می دهم.
رحمان، آدمی که می ترسد.
نه، دیگر نمی ترسد.
حتی از مرگ؟
از مردن می ترسم، چون برایم ناشناخته است.
ایمان داشته باش.
ایمان به چه کسی؟
به خداوند متعال که با اذن او به دنیا می آییم و از دنیا می رویم.
تو به تقدیر و سرنوشت اعتقاد داری؟
حتما. هر وقت که اراده خداوند باشد که به سوی او بروی، دریا و زمین و آسمان فرقی نمی کند. باید تسلیم شوی، همچون که هیچ کدام از بزرگان دین از مرگ رهایی نداشتند.
وسط دریاچه را نگاه کن.
همه این مردم سعی و تلاش دارند تا لقمه نانی به دست بیاورند و زندگی کنند. ما هم گوشه ای از این مسئولیت را به عهده داریم.
ترس از مردن ما را به امید و زندگی کشاند.
با امید زندگی کن، به مرد بیندیش، اما نترس.
فرزندانم کوچک هستند و به پدر احتیاج دارند.
پس هیچ تلاشی برای فرزندان خود سال کوتاهی نکن. خداوند رحمان است و مراقب همه بندگانش می باشد.
تشنه شدم زبیر.
ظرف آب کنار ناخداست، بردار و بخور.
آفتاب مستقیم به سر و صورت ما میتابد.
اینجاست که قدر ارزش جرعه آب را میدانی.
قدر و اندازه خود را بدانید.
شکایت مرا به شما آورده است؟
برای وساطت نزد من آمد. به او قول دادم که با تو صحبت کنم.
کارگر بد زبان و بیهوده است.
زن و فرزندی دارد که نمی باید گرسنه بمانند.
چگونه بدون کار و تلاش مزدش را بدهم؟
روزی همه بندگان را خداوند می دهد و ما موظف انجام آن هستیم.
هر طور که شما امر می فرمایید.
او را نصیحت کردم، تو هم با او مدارا کن.
اون شخص کیست که در کنار درخت ایستاده است؟
ملک الموت است.
اینجا چه می کند؟
او برای آمدن و قبض روح از کسی اجازه نمی گیرد.
یا حضرت سلیمان، می ترسم که هم اکنون مرا هلاک کند.
نه ترس، او از جانب خداوند تبارک و تعالی مأمور است.
می دانم که شما فرستاده خدایی و بر همه چیز حاکمی. به باد بفرمایید تا مرا به سرزمینی دور ببرد.
چه دلیلی برای این کار هست؟
می خواهم از او دور باشم و در امنیت زندگی کنم.
اطمینان داری که پشیمان نمی شوی؟
نه، هرگز.
به کدام سرزمین می روی؟
جایی دور مانند کشور هندوستان.
باد را فرمان خواهم داد تا تو را به هندوستان ببرد. چشمانت را ببند و باز کن.
کجا رفت؟
دنبال چه کسی می گردی؟
ملک الموت زیر درخت ایستاده بود.
به تو گفتم او برای گرفتن جان بندگان به هر کجا که بخواهد می رود.
بادی وزیدن گرفته است.
امر کردیم که بادی بوزد و تو را به سرزمینی دور ببرد.
یا سلیمان، سالها با رحمان دوستی داشتم و در کار شریک بودیم.
سفارش کارگری را به او کرده بودم.
با نصیحت و کمی مهربانی به راه آمده است و کار میکند.
خدا را شکر.
رحمان چند روز پیش به هندوستان رفت و دیگر بر نگشت.
اطلاع دارم.
او به زیارت شما آمده بود و پس از بازگشت با شوق و ذوق فراوان به هندوستان سفر کرد.
میدانم، اصرار خودش بود.
زن و فرزندان او نگرانند که نانآور خانهشان را از دست دادند.
تو از کجا آگاه شدی؟
دوستی از هندوستان خبر فوتش را آورد.
عجب که او به پای خود به هندوستان رفت.
چه؟ شما اطلاع داشتی؟
روزی که کنار من ایستاده بود چشمش به ملک الموت افتاد و بسیار هراسان شد.
عجب، از مرد بسیار وحشت داشت.
از من خواست که فرمان دهم تا باد او را به هندوستان ببرد.
باور نکردنیست.
درخواستش را اجابت کردم و او را به هندوستان فرستادم. ساعتی نگذشته بود که ملک الموت بازگشت و شروع به خندیدن کرد.
خندیدنش به چه علت بود؟
ملک الموت از جانب خداوند مأمور بود تا جان رحمان را در کشور هندوستان بگیرد.
عجب.
وقتی که چشمش به او افتاد و رحمان را کنار من دید، با خود گفت این مرد اینجا چه می کند؟ اکنون باید در هندوستان باشد و قبض روح شود. تا اینکه
یا سلیمان، مرا از این محل دور کنید.
از چه می ترسی مرد؟
ملک الموت را دیدم که خیره به چشمانم نگاه میکرد.
او از جانب خداوند مأموریت دارد.
به باد امر کنید که مرا به نقطه دور ببرد
و من درخواست او را اجابت کردم.
با پای خود به هندوستان رفت و جانش گرفته شد.
وقتی فرمان و مقدرات خداوند به بندگانش ابلاغ میشود، هیچ بنده ای را راه گریز نیست.
خداوند به فرزندانش صبر و شکیبایی بدهد.
برایشان دعا می کنم تا زنده اید به یک دیگر مهربانی کنید و قدردان نعمات خداوند باشید.
از همراهیتان جهان سپاس. دقایق پایانی برنامه است. شما را به خدای منان می سپاریم و رخصت می گیریم تا روز دیگر و حکایت دیگر. خدا به همراهتان.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسن‌زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مجازات قطعی عاملان و آمران جنایت ترور دانشمند هسته‌ای ایران تاکید کردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت و فقدان محسن فخری زاده دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران بر مجازات قطعی عاملان و آمران این جنایت و همچنین لزوم پیگیری تلاش علمی و فنی این شهید تاکید کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند این دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی که توسط مزدوران جنایتکار و شقاوت پیشه به شهادت رسید، جان عزیز و گرانبها را به خاطر تلاش‌های علمی بزرگ و ماندگار خود در راه خدا مبذول داشت و مقام والای شهادت پاداش الهی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت همه دشمنان بدانند ملت و مسئولان ایران شجاعتر و غیورتر از آن هستند که اقدامات جنایتکارانه را بی‌پاسخ بگذارند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در واکنش به ترور شهید محسن فخری زاده دانشمند هسته‌ای ایران افزود این ترور وحشیانه نشان می‌دهد که دشمنان ایران اسلامی در هفته‌های پر اضطرابی هستند، هفته‌هایی که احساس می‌کنند شرایط جهانی تغییر می‌کند و برای آنها این چند هفته مهم است که حداکثر استفاده را از این روزها ببرند. روحانی افزود رژیم صهیونیستی و همه آنهایی که دشمن ملت ایران هستند بدانند مسیر توسعه و مسیر تحقیقات جمهوری اسلامی با سرعت ادامه خواهد یافت و دانشمندان ایرانی برای سربلندی کشور تلاش خواهند کرد. وزیر امور خارجه ایران گفت شهادت در راه حق هنر مردان خداست و مجازات ظالمان سنت الهی است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران جمعه شب در توییتی به زبان عربی در پی ترور شهید محسن فخری زاده دانشمند هسته‌ای ایران نوشت جمهوری اسلامی یک بار دیگر قربانی عملیات تروریستی شد و دانشمند برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران توسط تروریست‌ها به شهادت رسید. وزیر امور خارجه ایران عصر جمعه نیز با صدور بیانیه‌ای اقدام تروریستی و کوردلانه ترور شهید فخری زاده توسط تروریست‌ها را به شدت محکوم کرد. دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان ترور فخری زاده دانشمند صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران را جنایتی نابخشودنی دانست. با گزارش ایرنا، محمد حسن جعفری امروز در گفتگو با ایرنا گفت این جنایت حاصل توطئه جنایتکاران آمریکا و اسرائیل بوده است و آنها با این اقدام چهره کریه و زشت خودشان را به جهانیان نشان دادند. این فعال سیاسی افغانستان ترور شهید سردار قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و انتقال سفارت رژیم صهیونیستی به بیت المقدس را از جمله اقدامات نابخردانه ترامپ که آخرین روزهایش را در کاخ سفید می‌گذراند دانست. دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان با اشاره به تلاش آمریکا برای فریب برخی کشورهای عربی برای ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی خاطر نشان کرد برخی از کشورهای سست اراده تسلیم تهدیدها و خواستهای آمریکا شدند. جعفری اقدامات ترامپ را مصداق بارز تروریسم دولتی دانست و تصریح کرد آمریکا پیش از این نیز با ترور سردار سلیمانی با نقض آشکار حاکمیت ملی عراق ماهیت تروریستی خود را آشکار کرده بود. رئیس حزب عدالت و توسعه افغانستان هم ترور دانشمند صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران را به مقام معظم رهبری دولت و ملت ایران تسلیت گفت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سید جواد حسینی امروز عاملان تروریستی شهید فخری زاده را محکوم کرد و گفت این اقدام ناجوانمردانه نشانگر عجز و ناتوانی دشمنان ایران اسلامی از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی است. رئیس حزب عدالت و توسعه افغانستان افزود از شنیدن خبر ترور شخصیت علمی و دانشمند برجسته ایران بسیار متاثر شدم. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران برگرفتن انتقام خون شهید محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران از مسببان و عاملان این جنایت تاکید کرد. عناصر تروریستی مسلح عصر دیروز مطر حامل محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران را مورد حمله قرار داده و وی را به شهادت رساندند. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با انتشار پیامی ضمن ابراز تأسف از شهادت مظلومانه رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران تاکید کرد نیروهای امنیتی کشور شناسایی عناصر خودفروخته تروریست این جنایت ددمنشانه را آغاز کرده و انتقام خون شهید عزیز را از مسببان و عاملان جنایتکار آن خواهند گرفت. سفیر ایران در پاکستان گفت شناسایی و مجازات عناصر ترور دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران حق مشروع جمهوری اسلامی و مطابق قوانین بین المللی است. با گزارش ایرنا، سید محمد علی حسینی سفیر ایران در پاکستان امروز در واکنش به ترور شهید محسن فخری زاده دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران مطابق قوانین بین المللی متجاوزان را مجازات می کند. حسینی در حساب کاربری خود در توییتر تصریح کرد ایران مطمئناً از حق مشروع خود در شناسایی عاملان اصلی ترور ناجوانمردانه شهید فخری زاده و مجازات آنها مطابق با قوانین بین الملل استفاده خواهد کرد. پیام مقام معظم رهبری درباره ترور دانشمند هسته‌ای و دفاعی ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جمعی ایتالیا داشت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از روم، تقریباً تمام بخش‌های خبری رادیو و تلویزیون ایتالیا و رسانه‌های مجازی این کشور ضمن پوشش گسترده خبر ترور شهید محسن فخری‌زاده، پیام امروز رهبر انقلاب را در این خصوص در صدر اخبار خود قرار دادند. رسانه‌های ایتالیایی با مضامین مشابه و نقل از رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کردند عاملان این جنایت باید مجازات شوند و همچنین باید تلاش علمی و فنی این دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای ادامه پیدا کند. بخش‌های خبری مختلف رادیو و تلویزیون ایتالیا نیز با نشان دادن صحنه‌هایی از محل ترور شهید فخری‌زاده و تشریح چگونگی این حمله تروریستی پرداخته و اعلام کردند که رهبر معظم انقلاب اسلامی دستور مجازات عاملان این ترور را صادر کرده است. خبرگزاری‌های مهم ایتالیا مانند آنسا، ایجی، ادی‌ان، کرونوس و همچنین تارنامه‌های روزنامه‌های پرشمارگان این کشور نیز با نقل از نیویورک تایمز اعلام کردند رژیم صهیونیستی پشت ترور شهید فخری‌زاده قرار دارد. مقامات دولتی ایتالیا هنوز نسبت به این اقدام تروریستی و جنایتکارانه واکنشی نشان ندادند. ترور شهید محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران در رسانه‌های خبری هند هم بازتاب گسترده‌ای داشت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، پایگاه خبری و شبکه تلویزیونی نیوز 18 هند اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران رژیم صهیونیستی و آمریکا را عامل ترور شهید محسن فخری‌زاده می‌داند. شبکه تلویزیونی اندی تی وی هند نیز اعلام کرد فخری‌زاده از سوی نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی پدر برنامه سلاح هسته‌ای ایران نامگذاری شده بود. مقام روس ترور دانشمند هسته‌ای ایران را کار دشمنان پیشرفت علمی ایران دانست. با گزارش خبرگزاری ایرنا، اسماعیل شعبانوف، عضو شورای روابط بین اقوام روسیه که زیر نظر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور فعالیت می کند، امروز در واکنش به ترور شهید محسن فخری‌زاده گفت غرب و اسرائیل نمی خواهند علم در ایران پیشرفت کند و ممکن است به هر اقدام یا جنایتی برای توقف پیشرفت این کشور متوسل شوند. این مقام روس تأکید کرد ترور ناجوان مردانه در خاک ایران نشان می دهد که توسعه علم و تکنولوژی در ایران بسیاری از کشورها را به شدت نگران کرده است. عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات این روزی را به سمع شما خوبان رساندن. همچنین به شما خسته نباشید میگیم از هم تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
دشمنی یک جور دشمنی سخت است. همین بمبی بندازن، تیری بزنن، اینها تروریستی بفرستن، یک جور دشمنی، دشمنی های نرم است که من حالا از چندی پیش مسئله نفوذ رو مطرح کردم. نفوذ خیلی مسئله مهمی است. نفوذ که ما میگیم، خب حالا بعضیا واکنش نشون میدن آقا نفوذ، مسئله نفوذ جناحی شد، نمیدونم استفاده جناحی کردن. من به این حرفا کاری ندارم. خب استفاده جناحی نکنن، بحث بیهوده درباره نفوذ نکنن، اسم نفوذ رو بدون محتوای لازم مطرح نکنن. اینو اینا رو ما کاری نداریم، ولی هر حرفی زده می شود، هر کاری، حالا کار جدی، از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشه، غفلت نکنیم که دشمن در صدد نفوذ است. نفوذ دو جوره، یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است، یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه داره، معناش این است که فرض کنید شما یه دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر رو با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستن توی مجموعه شما، شما خیال کنید دوسته، در حالی که او دوست نیست، تا او بتوانه کار خودش رو انجام بده. حالا کار خودش گاهی جاسوسی است که این کمترینشه، یعنی کم اهمیت ترینش جاسوسی است، خبرکشی و خبردهی است. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما رو عوض میکنه. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید، تصمیم گیر هستید، میتوانید یک حرکت بزرگ یا مؤثری انجام بدید. اگر چنانچه این حرکت رو اینجور انجام بدید، این به نفع دشمنه. او میاد کاری میکنه که شما حرکت رو اینجور انجام بدید، یعنی تصمیم سازی. سابقه هم داره در همه دستگاه، فقط هم دستگاه سیاسی نیست، دستگاه روحانی و دینی و اینها هم وجود داشته همیشه. مرحوم آقای تهامی، اسد حسن تهامی، که از علمای بزرگ کشور ما بود، ساکن بیرجند بود، رفته بود در بیرجند مونده بود، ملای خیلی بزرگی بود، اگر در قوم یا نجف میمون حتما مرجع تقلید میشد، مرد بسیار دانایی بود. ایشون خودش برای من نقل کرد، گفت اون وقتی که با انگلیسا می جنگیدن عراقی ها در 1918 حدود قریب 100 سال پیش، خب مدتی می جنگیدن، یکی از مراجع وقت یک نوکری داشت که خیلی مرد خوبی بود، با طلبه ها گرم می گرفت، صحبت می کرد، با همه آشنا بود، با همه رفیق بود، اسمش هم می گفت، بشون من یادم نیست اسمش. گفت بعد که انگلیس ها غلبه پیدا کردند و وارد نجف شدند و عراق رو تصرف کردند و آخر اینجا نجف بود، وارد نجف شدند، طلبه ها گفت به خبر رسید به طلبه ها که این نوکر فلان آقا یک افسر انگلیسی است. گفت من باور نکردم، گفتم مگه میشه همچین چیزی؟ بعد میگفت داشتم میرفتم توی یکی از بازار هویش، بازار معروفی است در نجف، گفت داشتم میرفتم دیدم یک عده‌ای افسر انگلیسی و نظامی انگلیسی 7-8 نفر سوار اسب دارن میان، اون وقت با اسب رفت آمد میکردم، یه افسری هم جلوشون هست. خب من کنار وایسادم که اینا بیان رد شن، وقتی رسیدن به من دیدم اون افسری که جلو بود از اون بالا گفت آقای اسد حسن حالت چطوره؟ نگاه کردم دیدم بله همون آقاییست که نوکر فلان مرجع بود، سالها ما اینه میدیدیم. گاهی نفوذ اینجوریه، نفوذ شخصیست، وارد خانه کسی، وارد دستگاه کسی میشن. در دستگاه سیاسی هم الا ماشاءالله از این قبیل وجود داشته است، امروز هم ممکنه باشه، خطرناکه البته، منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است. نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، که اینجا نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشه. به وسیله پول عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی، افراد رو جذب کنن، دور هم جمع کنن، یه هدف جعلی و دروغین مطرح کنن و افراد رو بکشونن، افراد مؤثر را، افرادی که میتوانن در جامعه اثرگذار باشن، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اون سمت مورد نظر چیست؟ اون عبارت از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاهها، تغییر سبک زندگی، کاری کنن که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته، همون چیزی را فکر کند که اون آمریکایی فکر میکنه. یعنی کاری کنن که شما همون جوری نگاه کنی به مسئله که یک آمریکایی نگاه میکنه، یک سیاستمدار آمریکایی، البته به مردم آمریکا کاری نداره، همون جوری تشخیص بدی که اون مأمور عالی رتبه سیا تشخیص میده، همون چیزی رو بخواهی در نتیجه که او میخواد، بنابراین خیال او آسوده است، بدون اینکه لازم باشه او خودش رو به خطر بیاندازه و وارد عرصه بشه، شما برای او داری کار میکنی. هدف اینه، هدف نفوذ اینه، نفوذ جریانی، نفوذ شبکه‌ای، نفوذ گسترده، نه موردی. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی میفته. آرمان‌ها تغییر پیدا خواهد کرد، ارزش‌ها تغییر پیدا خواهد کرد، خواست‌ها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد.
از اینکه امروز هم ما را با رادیوی خودتان، رادیو دری، همراهی کردین تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌های متنوعی که در این روز تقدیم حضورتان شد مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. تا سلامی دیگر، بدرود.
خدایی داره آهنگ آوازه و رنگ